أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم البديع. الباب الثالث علم البديع. مباحث علم البديع فهي المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية. نبحث عن بعضها في هذا الباب في درس. علم بديع علم مهمية، گرچه درجه اهمیتش از علم معانی و بیان پایین تره، ولی معذالک اهمیت خاص خودشو داره. ولی چون این کتاب برای مبتدی نوشته شده، به دو درس و چهار محسنه اکتفا کردیم در عبارت در این دروس، لذا انشالله محسنات بسیار زیادی وجود داره که انشالله در کتاب‌های بالاتر دوستان می‌خونن. خب الدرس السابع والعشرون البدیع و بعض محسنات المعنویه. محسنات جمع محسن یا محسنه هستش. محسن یعنی تحسین کننده، نیکو کننده، زیبا کننده. بعضی از این محسناتی که در علم بدیع بحث میشه معنویان، یعنی اولا و به ذات مربوط به معنا میشن، گرچه لفظ هم به واسطشون زیبا بشه. برخی دیگه لفظیان، یعنی اولا و به ذات مربوط به لفظ میشن و غرض از آوردنشون تحسین لفظه، گرچه ممکنه در معنا هم تأثیر بذارن. این مقدماتی در اولش آوردیم، اینا رو عرض میکنیم، بعد وارد مباحث میشیم. تمهیدون البدیع فی اللغه وصف فاعلی و مفعولی من قولهم بدعه و ابدعه اذا انشأه علی غیر مثال سابق. وقتی انسان یه چیز رو اختراع میکنه، انشاء میکنه، ایجاد میکنه بدون الگوی پیشین، مثال سابق یعنی الگوی پیشین، یعنی این کاری رو که کردم الگو پذیری از یک چیزی نبوده. خود خلقت انسان ها بدیعه، چون خداوند متعال انشاء کرده و خلق کرده انسان رو و همه مخلوقات رو بدون اینکه پیش از در حقیقت این مخلوقات الگوی سابق و مماثل این الگوی جدید باشه. به خلاف خیاط که مثلا وقتی برمیداره یک پارچه رو میدوزه و درست میکنه و میبره و یک لباسی مثلا ازش درست میکنه، از روی یک الگو درست میکنه، لذا اونجا دیگه بدیع اطلاق نمیشه. وقتی میگم فلان چیز بدیعه به معنی نوعه، مقصود همینه. پس عرب وقتی میگه بدعهو و همچنین وقتی میگه ابدعهو، یعنی انشأهو، ایجاد کرد، آن را خلق کرد، درست کرد، به وجود آورد، علی غیر مثال سابق، بدون الگوی پیشین. حالا خود بدیع اگه از بدعه مشتق باشه، به معنای فعیل به معنی مفعوله. اگه از ابدعه مشتق باشه، فعیل به معنی مفعله. خب وزن فعیل اطلاقاتی داره. گاهی فعیل به معنی فاعله، مثلا ضریب به معنی ضارب، یا حمید، مثلا شهید به معنی شاهد. گاهی فعیل به معنی مفعول، مثل جریح و قتیل و حمید به معنی مقتول و مجروح و محمود. گاهی فعیل به معنی مفعله، مثل همین بدیع، که گاهی به معنی مبدع میاد، به معنی بادع میاد. مثلا تو آیه قرآن که هست که بدیع السماوات والارض، یعنی مبدع السماوات والارض اگه از ابدعه باشه، یا بادع السماوات والارض اگه از بدعه باشه. البته ابدعه مشهورتر از بدعه، به خاطر همین برخی بدیع رو وصف فاعلی ابدع گرفتن و گفتن به معنی مبدعه، ولی اگر از بدعه مشتق باشه به معنی بادعه. پس بدیع اگر از ابدع باشه میشه به معنی مبدع، مثل بدیع السماوات والارض. عرض به خدمتتون که اگر گاهی فعیل به معنی مفعل میاد، مفعل، اگه بدی از ابدع مشتق باشه به معنی مبدع، مبدع یعنی چیز منشأ. حکیم به معنی محکم اومده، بعضی حکیم رو مثلا میگن بل قرآن الحکیم به معنی محکم گرفتن. گاهی فعیل به معنی مفاعل میاد، مثل جلیس به معنی مجالس، سمیع به معنی مسامی، اکیل به معنی معاکل، و اینم اطلاقات زیادی داره. به هر حال این وزن فعیلی یا وصف فاعلیه به معنی انشاگر و انشا کننده و ایجاد کننده، یا به معنی مفعولیه به معنی انشا شده و ایجاد شده. پس به هر دو معنا اومده. حالا اگر از بدعه بگیریم به معنی بادع و مبدوعه، اگر از ابدعه بگیریم به معنی مبدع و مبدعه. برای هر کدوم هم مثال هایی وجود داره، لذا نوشتیم وصف فاعلی و مفعولی من قولهم بدعه و ابدعه اذا انشأه على غیر مثال سابق فهو به معنی المنشأ و المنشأ جمیعا. جمیعا به معنی معن نیست، به معنی همه است، یعنی هم به معنی منشأ اومده هم به معنی منشأ. عرض به خدمتتون که اگر بیشتر هم خواستید در این زمینه تحقیق کنید، یکی تاج العروس جلد 11 صفحه 8 میتونید مراجعه کنید ذیل واژه بدع، یکی هم ریاض السالکین سید علی خان مدنی جلد 6 صفحه 273. خیلی خوب این دوتا بحث کردم. خب و فی الاصطلاح علمون یعرف به الوجوه و المزایا التي تزید الكلام حسنا و تلاوه و تکسوه بهاءا و حلاوه بعد بلاغته. در اصطلاح به علمی گفته میشن، به علمی گفته میشه که به واسطه این علم وجوه، طرق، انواع و مزایا، مزیت ها، فضیلت ها، اسباب برتری ها، انواع و اسباب برتری که به کلام حسن و تلاوت میدن، حسن و تلاوت کلام رو زیاد میکنند و بها و حلاوت، روشنایی و شیرینی بهش اعطا میکنند، منتها بعد از بلاغت کلام بهش میگن بدیع. پس کار بدی اینی که از انواع بحث میکنه، از مزایا و فضائل بحث میکنه، از اسباب مزیت یک کلام بر کلام دیگه بحث میکنه، منتها از کدوم انواع و مزایا؟ از اون انواع و مزایایی که سبب نیکویی و عرض به خدمتتون بهجت کلام میشه و سبب روشنایی و درخشندگی و شیرینی کلام میشه. تزید و دو مفعولیه در لغت، کلام مفعول اولشه، حسنن مفعول دومشه. بعضیا یک مفعولی گرفتن و اون منصوب دومشو تمییز میگیرن. اگر تمییز باشه تمییز محول از مفعول میشه اینجا، یعنی تزید و حسن الکلام، ولی ظاهرا دو مفعولیه. تلاوه یا تلاوه به معنی بهجت، درخشندگی، نیکویی. در کتاب مصباح المنیر اومده و علیه تلاوتون به زم و الفتح لغتون ای بهجتون، یعنی لغت مشهورتر فصیحتر در این واژه تلاوه است. پس چرا ما اینجا فتح گذاشتیم رو تا، با اینکه انسب و افسح و اشهر این بود که ذمه بذاریم؟ این به خاطر تناسب تلاوت و حلاوته. ایجاد تناسب لفظی یکی از مصوقات عدول از افسحه. مثلا در مناجات خمسه اشهر داریم که من صفحک و غفرک، یعنی خدایا من محتاج صفح تو و غفر تو هم. خب مصدر مشهوره غفره غفرانه نه غفر، ولی حضرت به خاطر تطابقش با عفو از غفر استفاده کردن. و نظائر بسیار زیادی داره این قضیه که در کتاب الاتقان فی علوم القرآن بخشیش اومده. عرض به خدمتون که پس تلاوه به خاطر مطابقتش با حلاوت فتحه گرفته، گرچه لغت افسه و انسب و اشهر فی نفسه لولا این مطابقت ذمه بود، ولی به خاطر این مطابقت فتحه گرفته. بعد بلاغته، این بعد بلاغته نکتش اینه که خواهیم عرض کنیم که علم بدی چون حسن عرضی برای کلام ایجاد میکنه، باید بعد از اعطای حسن ذاتی به کلام باشه. یعنی کلام ما اولا باید حسن ذاتی داشته باشه. کی میتونه حسن ذاتی داشته باشه؟ موقعی که بلیغ باشه، فصیح باشه، مطابق مقتضای حال باشه، مطابق فصاحت باشه. لذا اگر کلامی فصیح و بلیغ نباشه، هر چقدر از این محسنات بدیعیه بهش ذمیمه بشه، با عرض معذرت مثل خری میمونه که آرایشش کرده باشن. چطور آرایش کردن خر مدحی نداره، زیبایی نداره؟ این کلامی که بدیعش به راهه ولی در حقیقت محتواش مطابق مقتضای حال نیست، فصیح نیست، این به درد نمیخوره. لذا شرط کردن که اول باید کلام ما بلیغ باشه، خب بلاغت هم که لازمش فصاحته، بعد اون موقع محسنات هر چی انسان میخواد بهش میتونه ذمیمه کنه. فالغرض من تعلمه معرفت تلک الوجوه والمزایا، غرض از تعلم علم بدی اینه که این وجوه و مزایا رو انسان بشناسه. و موضوع لفظ من حیث ما یحسنه بعد بلاغته، موضوع علم بدی لفظ کلام، لفظ از این جهت که از جهت آنچه که محسن اوست، نیکو کننده اوست، یعنی هر چیزی که بعد از تقرر و تحقق بلاغت کلام موجب تحسین و زیبایی و نیکویی و جمال لفظ و کلام میشه. و مدونه و اول من الف فیه کما قیل ابو العباس عبد الله بن المعتز المتوفا سنت 296. خب اول کسی که در علم بدیع تألیف کرده همون جور که گفته شده، جناب ابو العباس عبد الله بن معتز که از خلفای عباسی بوده که در سال 296 هجری از دنیا رفته. ثم اقتفى اثره، یعنی از اثرش پیروی کرد، دنبال کارش رفت. فی عصره قدامة ابن جعفر الکاتب، جناب قدامة ابن جعفر کاتب هم عصر و معاصر این عبدالله بن معتز بوده. فزاد علیها، در حقیقت مواردی از علم بدی رو که عبدالله بن معتز گفته بوده ایشون آورده بوده و یه تعدادی هم بهش زیاده اضافه کرده. ثم الف فیه کثیرون، بعد از این دو نفر افراد بسیاری در این علم تألیف کردن، مثل ابی هلال عسکری، ابن رشیق القیروانی و غیره ما. و نظمت فیه قصائد و تعرف بالبدیعیات، حتی در این علم قصائد و قصیده هایی به نظم کشیده شد و گفته شد که به اسم بدیعیات شناخته شده است، که از جمله بهترین این بدیعیات کتاب انوار الربیع فی انواع البدیع تألیف سید علی خان حسنی حسینی مدنی رحمت الله علیه، که از علمای بسیار بزرگ جامع فنون و علوم از علمای شیعه بوده و شخصیت بسیار برجسته بوده و یکی از ادبای درجه یک در حقیقت شیعه به شمار میاد، که کتاب یکی ریاض السالکین، یکی انوار الربیع فی انواع البدیع و یکی الحدائق الندیه فی شرح الفواید السمدیه شاهد بسیار روشن و محکمی بر اتقان و قوت ادبی ایشون. این خلاصه ای از در حقیقت علم بدیع بود، خیلی در حد خلاصه عرض کردم. اگر کسی خواست به تفصیل در مورد علم بدیع اطلاعاتی رو داشته باشه، میتونه مراجعه کنه به مقدمه کتاب خزانت الادب و غایت العرب با همزه، خزانت الادب و غایت العرب، خود خزانت الادب و غایت العرب نوشته ابن حجه حمویه، ولی مقدمه شو یک در حقیقت شخصی تحقیق کرده که الان اسمش حضور ذهن ندارم، ولی در مقدمه این کتاب جلد یک صفحه 121 به بعد به تفصیل در مورد تاریخ این علم و مدونینش و مؤلفینش بحث کرده. جامع تر از این کتاب جایی ندیدم که در مورد علم بدیع به این تفصیل بحث کرده باشه. پس جلد یک صفحه 121 به بعد در مقدمه خزانت الادب و بقایت العرب میتونن این در حقیقت تاریخ و مدونین و چیزهایی که مربوط به علم بدی مقدماتش میشه بحث کنید. خود کتاب خزانت الادب و بقایت العرب من فکر میکنم 4 یا 5 جلده و در علم بدیه و جزء مفصل ترین کتاب ها تو این زمین است. خب حالا اون وجوه و مزایایی که گفتیم چند قسمه؟ زربان دو قسمه، معنوی راجعون الى تحسین المعنا اولا و به ذات، گرچه ممکنه لفظ هم محسن بشه به وجود این وجوه، وجوه معنوی، و لفظی راجعون الى تحسین لفظ کذالک، یعنی اولا و به ذات گرچه ممکنه معنا متأثر هم بشه از این وجوه، ولی غرض اصلی تو یکیشون لفظه تو یکیشون معنا. و هیه کثیرتون تا 150 تا یا بیشتر این محسنات رو رسوندن، برای همین گفتیم کثیرتون جدن، یعنی جدن دیگه خیلی زیاده، میگم تا 150 نزدیک 200 محسن برای این ذکر کردن. لکن نبحث فی هذا الدرس عن اثنین من المحسنات المعنویه و فی الدرس الاتی عن واحد من المحسنات اللفظیه و نوکل المهم من ما بقیه منها الى المرحله الثانیه. علت اینکه اینجا دو تا بحث میکنیم درس بعدی یکی، چون خود درس بعدی یکیش به اندازه دو تا حجم داره، بحث جناس بحث مفصلیه. خب اولین صنعت توریح، توریح و تسمى الايهام و التخيل ايضا، دو تا اسم دیگه داره، ايهام میگن تخیل هم میگن. در کتاب‌های بدی اگر خواستید مراجعه کنید توریه رو میتونید به اسم ايهام یا تخیل هم شناسایی کنید. و هي في اللغه مصدر ور الشيء اي جعله وراءه وستره. ور را دو تا معنا داره، یه موقع متعدی به نفسه میگن ور الشيء، یعنی آن چیز را وراء خودش قرار داد، پشت خودش قرار داد و ستره و پنهانش کرد. وقتی انسان این چیز رو پشتش میگیره یعنی میخواد قایم کنه دیگه، یعنی پنهانش میکنه. و یه معنا، معنای دوم با ان متعدی میشه، وراء عن الشيء ای اراده و اظهر غیره، اراده کرد آن را و غیرش رو ظاهر کرد، که این معنای دوم با توریه در بحث ما تناسب بیشتری داره. و فی الاصطلاح ان یطلق لفظ له معنیان، یه لفظی ذکر بشه که دوتا معنا داره، احدهما قریب غیر مقصود یدل علیه لفظ ظاهرتا، یعنی دلالتا ظاهره، یکی از این دو معنا نزدیک به ذهن هست ولی مقصود متکلم نیست و دلالت لفظ برش ظاهر و آشکاره، ولی والآخر بعید مقصود یدل علیه خفیتن، ولی برعکس دومی اون یکی با این که دوره ولی مقصوده و دلالت لفظ بر این خفیست و پنهانه، به روشنی اون دلالت اول نیست. لذا فیتوهم الصامع لأول وهلتن، صامع در اولین مواجهه‌ای که با این کلام داره خیال میکنه، توهم میکنه که ان المتکلم اراد المعنى القریبه، متکلم معنی قریب رو اراده کرده، این به سبب تبادر اون معنای قریب به ذهنه، ولی در حالی که و هو انما اراد البعید و لا يتنبه له الا المتيقظ الفتن، و متنبه به این معنای بعید نمیشه مگر متیقظ فتن، یعنی کسی که باهوش زیرک تیز ذهنه. لذا قرینه شاعر همیشه میذاره برای اینکه معنای بعید مراده، منتها قرینش ظریفه، قرینش خفیه، قرینش مثلا دقیقه، که قول نصیرالدین الحمامی ابیات و شعر که کل قصور ولا قصور بهای اوقو و من العجائب لفظها حر و معناها رقیق. این در حقیقت دو بیته که در کتاب در یک خط نوشته شده. خیلی زیبا می‌فرمان که ابیات شعر تو مانند قصرهاست، همون جور که قصرها زیبا و بلند مرتبه اند، ابیات شعر تو هم زیبا و بلند مرتبه هستند. ولا قصور بهای اوقو، قصوری در این ابیات اشعار تو نیست. قصور یعنی کوتاهی، نقص. قصور و نقص و کوتاهی در این ابیات تو نیست. بها به معنی فیها صفت قصوره یا خبرشه. یعوقو که در حقیقت مانع بشه، یعوقو یعنی یمنع، از چی مانع بشه؟ از ادراک جمال این ابیات. ابیات شعر تو مانند قصرهاست و قصور و نقص و عیبی در این ابیات نیست که مانع ادراک جمالشون بشه. و من العجائب لفظها حر و معناها رقیق، از عجایب اینه که لفظشون حره و معناشون، ولی معناشون رقیقه. خب ببینید، الان در اینجا لفظ رقیق دو تا معنا داره. یکیش عبد مملوکه به معنی برده. این معناییه که زودتر به ذهن میاد در این شعر، به خاطر اینکه قبل از کلمه رقیق حر اومده و حر به معنی آزاده. دومی معنی رقیق به معنی همون ظریف، لطیف، اللطیف و سهل، راحت، لطیف، ظریفه. این معنای بعیده. حالا شاعر کدوم معنا رو اراده کرده؟ قطعا اینجا معنای اول رو اراده نکرده، گرچه به ذهن میاد، به خاطر اینکه معنا نداره بگه که معنای این برده است. نمیخواد بگه معنا شبیه برده است یا خود برده است، بلکه میخواد بگه معناش لطیف و ظریفه. ولی انسان وقتی حر رو که میشنوه فوری منتقل میشه که رقیق یعنی برده، در حالی که معنای بعید رو قصد کرده. بعد ان ستره فی ظل المعنى القریب، بعد از اینکه در پشت معنای قریب و در سایه معنای نزدیک اونو پنهان کرده. یه نکته خیلی لطیفی هم در مصرع اول وجود داره، اونم این که ابیات و شعری که کل قصور یه صنعتی تو بدیع هست، حالا تو این کتاب نیومده، ولی بهش میگن ایهام و تناسب. یعنی یه لفظی با یه لفظ دیگه تناسب داره، ولی نه بین معنای اون لفظ، معنای مراد اون لفظ و معنای مراد این لفظ، بلکه بین معنای غیر مراد اون لفظ با معنای مراد این لفظ. الان ابیات اینجا جمع بیته، مرادم بیت شعره نه به معنی خونه. قصر هم مراد همون قصره، ولی اینجا بیت یه معنای دیگه داره کلن، نه دو این شعر، اونم به معنی خونه است. خب خونه و قصر تناسب خیلی تام میداره، لذا اینم لطافتی به خرج دادی که بهش میگن ایهام و تناسب، یعنی معنای دیگر بیت که مقصود نیست که همون خونه باشه با قصر تناسب داره. خب این از این شعر. و که قول سراج الدین البراق، اسون و ادیم و وجهی ان اناسن لقاء الموت اندهمو ادیبو و رب الشعر اندهمو بغیزو ولو وافا بهی لهمو حبیبو. پوست صورتم را حفظ می کنم و بر می گردانم از مردمی که این چنین صفت دارند. لقاء الموت اندهم ادیب، اصل این جمله اینطوری بوده که لقاء الادیب اندهم کلقاء الموت، یعنی ملاقات کردن با ادیب، یه شخص ادیب پیش اینا مثل ملاقات کردن با مرگ، یعنی وقتی ادیب رو میبینن انگار مرگ رو دیدن، اینقدر وحشت میکنن، اینقدر بدشون میاد از ادیب، همونجور که از مرگ بدشون میاد. پس این لقاء الموت اندهم ادیب اولا صفت نعت اناس این جمله، محلا مجروره. ثانیا لقاء الادیب بوده، مضاف هست شده. ثالثا لقاء الادیب اندهم لقاء الموت بوده که تشبیه مقلوب بوده. رابعا لقاء الادیب اندهم کلقاء الموت بوده که کافش هم هست شده. پس در بیت دو مصرع دوم هم ایجاز حذف است، هم تشبیه بلیغ هست، که وچه شبه و کاف عدات تشبیه هست شده و هم تشبیه مقلوب وجود داره. این لطافت شعر رو فوق العاده بالا برده. و رب و شعر اندهمو بغیزو، رب و شعر رب دار یعنی صاحبها مالکها، رب و شعر یعنی صاحب و شعر مالک و شعر میشه شاعر. و رب و شعر اندهمو بغیزو، شاعر پیش اینا مبغوزه، این از شاعر خوششون نمیاد. ولو وافا بهی لهمو حبیبو، حتی اگر بیارد، وافا یعنی عطا، باشن باید تعدیه خواسته است. ولو وافا بهی یعنی عطا بهی، یعنی بیارد آن شعر را برای آنها حبیبی. خب انسان وقتی لفظ بغیز رو میشنوه فوری منتقل میشه که زن مراد از حبیب به معنی محبوبه، به خاطر این تقارنی که بین بغیز و حبیب هست. ولی در حالی که مقصود شاعر از حبیب به قرینه لو وصلیه و به قرینه این که میخواد بگه چقدر از شعر متنفرن، میخواد بگه حبیب اسم شاعری هست به اسم ابو تمام، ابو تمام تائی، حبیب ابن اوس، از شعرهای بسیار معروف بوده و دیوانی رو جمع کرده به اسم دیوان حماسه که بسیار شاعر زبردستی بوده. میگه حتی اون شاعر هم بیاره بازم اینو خوش نمیاد، انگار ما بگیم مثلا اینا از شعر متنفرن حتی اگر حافظ بهشون شعر بگه. پس فلفظ و حبیب له معنیان، احدهما المحبوب و هو القریب المتبادر به سبب مقارنته للفظ البغیز، و الثانی اسم ابی تمام الشاعر و هو حبیب ابن اوس و هو المعنی البعید الذي اراده الشاعر به تلطف، یعنی با یک لطافتی و ظرافتی. این صنعت اول. حافظ در این مورد میگه که گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید. خب براید یعنی بالا بیاید، ماه به قرینه این که ماه بالاخره بالا میاد دیگه، یا اینکه براید یعنی بشود، بتوانم، خودش لطافتیه که حافظ اینجا طوریه به خرج داده. سنت دوم، الاستخدام هو فی اللغه مصدر استخدمه ای اتخذه خادما و سأله ان یخدمه. استخدام در لغت مصدر استخدمه است. استخدمه یعنی چی؟ اتخذه خادما، او را خادم اخذ کرد و گرفت و قرار داد. و سأله ان یخدمه، ازش خواست که به خدمتش برسه، خدمتش کنه. و فعل اصطلاح استخدام این شخص یعنی بردگیری دیگه، به خدمتگیری خلاصش. و فعل اصطلاح ان یذکر لفظ له معنیان سواء اکانا حقیقیین ام مجازیین ام مختلفین. دو تا معنی برای یه لفظ ذکر بشه، حالا اون دو معنی حقیقی باشن مجازی باشن، یا یکیش حقیقی یکیش مجازی باشن. اگه کنایه رو حقیقت یا مجاز، نه حقیقت بتیم نه مجاز، صور مسئله بیش از این سه حالت میشه، کم و لایخفا. خب یذکر لفظ له معنیان یراد بهی احدهما، این صفت لفظونه، اراده شده باشه به این لفظ یکی از اون دو معنا. ثم یعاد علیه ضمیر یراد به المعنی الاخر، بعد یه ضمیری بهش برگرده که از اون ضمیر یه معنای دیگه مقصوده. این یه قسم از استخدام. قسم دوم اینه که هر دو تو ضمیر اتفاق بیفته، یه لفظی بیاد بعد یه ضمیری بیاد به یه معناش برگرده، بعد یه ضمیر دوم بیاد به اون یکی معناش برگرده. لذا گفتیم که او یعاد علیه ضمیر یراد به ثانیهما، یعنی به ثان الضمیرین، غیر ما یراد به اولهما، غیر اون معنایی که به اولشون اراده شده. فل اول، قسم اول یه مثال، قسم دوم هم یه مثال دادیم. فل اول که قول معاویه ابن مالک، اذا نزل السماء بارز قوم رعیناه و ان کانوا غذابا. خب سما یعنی آسمان، اینجا مجازه، مراد از سما مطره به علاقه سببیت چون سبب مطره، یا به علاقه ظرفیت چون ظرف حدوث مطره. به قرینه نزله، چون اون چیزی که نازل میشه مطر دیگه، آسمان که نیست که. به ارض قومن، یعنی فی ارض قومن، زمانی که با آسمان در زمین یک قومی نازل بشه، یعنی آسمان در باران از آسمان در زمین یک قومی نازل بشه، رعیناه و انکانو غذابا، ما چهار پایان من را میچرانیم به اون در حقیقت متر، هر چند اینا غضبناک باشن و خشمگین باشن، یعنی راضی نباشن. حالا نمیدونم قلدریشو میخواسته برسونه یا چطور بوده، میخواسته بگه که انقدر یا قحطیمون انقدر زیاده که اگه ببینیم این باران در جای نازل بشه ما میبریم دیگه این چهار پایانمونو اونجا میچرانیم، حتی اگر که این صاحبان این زمین ناراضی باشن و خشمگین باشن. دیگه کارت به استخونمون خورده. فقط اراده به سما المطر، کلمه سما اسم ظاهر مقصود مطر به قرینت اسناد نزول الی، ثم اراده به ضمیره فی رعیناه، ضمیر رعیناه برمیگرده به همون سما، به عرض نمیتونه برگرده چون عرض مؤنثه، ضمیر رعیناه به سما برمیگرده به اعتبار معنای نبت. خب رابطه مطر با نبت رابطه سببیت و مسببیته، مطر سبب تکون و تحقق و نبت نبت و رشد نبته، فانه المرئیه، اون نبته که مرئیه، دون السماء المقابله للارض والمطر، نه آسمانی که مقابل زمین و مطر هست، مقابل منظور این که غیر اونه، و کل المعنیین مجازی للسماء، هر دو معنا هم برای سما مجازیه، پس سما اینجا به معنی متره، موقعی که زمیر بهش برمیگرده دیگه اون معنی متر مقصود است، تو روتین رجوع زمیر مقصود است سما میشه معنای نبت و گیاه. اینجا نوشتیم به کلال معنی مجازیون، چرا ننوشتیم مجازیان؟ به خاطر اینکه کلا و کلتا وقتی اسناد اضافه میشن به اسم ظاهر افسه اینه که مسندشون مفرد بیاد، مثل کلتل جنتین آتت در قرآن داریم، کلتل جنتین آتت اکله ها در سوره کهف، میتونست بفرماید آتت ها، اینجا میشد گفت کلل معنیین مجازیان، ولی افسه یا فسیح اینه که اینطور تلفظ بشه. از ثانی، قسم ثانی که دوتا ضمیر در جریان باشه، که قول البحتریه فسق الغضا و ساکنیه و انهمو شبوه و بین جوانحی و ضلوعی، خدا سیراب کند غذا را، غذا درختیه در صحرا، شجرون بالبادیه، یه درختیه در بادیه و صحرا، که یبقا جمروه زمنن طویلا لا ینتفه، اون وقتی این درختو آتیش بزنن این آتیشش زمان طولانی باقی میمونه و خاموش نمیشه، جور که حالا تو ذهنم میگن تا 40 شبانه روز این آتیش باقی میمونه. پس مقصود از غذا اینجا مکان میتونه معنی خودش باشه، حالا فعلا باش کار نداریم، یعنی خدا این درخت غذا رو سیراب کنه، آب بش بده. و ساکنیه، ضمیر ساکنیه برمیگرده به غذا. خب ساکنین که در خود درخت سکونت ندارن که، مجاور و حول درخت سکونت دارن، پس ضمیر ساکنی برمیگرده به غذا به اعتبار اون مکانی که اون غذا توش هست، به علاقه حالیت و محلیت، چون غذا میشه حال و مظروف، محلش میشه محل و ظرف. و ان همو، اگرچه این ساکنین این منطقه، شب بوه و بین جوانه و زلوعی، این غذا رو بین جوانه و دنده های من و اعضای من تو دل من تو سینه من شعله ور کردند. خب شب بوه یعنی اوقدو، متعلقش ناره، یعنی مثلا میگه نار رو شعله ور کرد. خب ضمیر شب بوه رو برمیگرده به غذا، منتها به اعتبار اون ناری که مسبب از این غذاست و از این غذا حاصل میشه. پس اینجا یه غذا داریم به معنی خود درخته، یه ساکنیه داریم برمیگرده به غذا به معنی محلش، یه شبوهو داریم برمیگرده به غذا به معنی اون ناری که از این غذا تولید میشه و حاصل میشه. پس عرض کردیم که الغذا شجرون،
حالا معنی شعر خلاصش اینه که میگه با این که اینا به من بدی کردند، این آتش این غذا رو در سینه و دل من شعله ور ساختند، ولی دعا میکنم به نفعشون. آدم در حقیقت کینه‌ای نیستم، خدا انشالله اینا رو و این غذا رو و ساکنینش رو سیراب کنه. قد الغذا شجر بالبادیه یبقا جمره زمنا طویلا لا ینتفی. ظاهرا خودش یه خصوصیتی داره که میتونه شعله ور بشه و ازش آتیش گرفته بشه. قد اراد به ضمیره فی قوله از ساکنیه مکانه الذی هو فیه، و به ضمیره فی قوله شبوه النار الحاصله من ذلک الشجر، و کل المعنیین ایضا مجازی. یعنی همونجور که تو اون بالا هر دو معنا تو شعر قبلی مجازی بود، اینجا هم هر دو معنا مجازیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.